صاحبخانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا. امروز پنج شنبه 23 مهر ماه 1394 برابر با 15 اکتبر 2015 میلادی. اگه میخواین همین اول صبح از همه چیز و همه جا خبر بگیریم، ما براتون یه مجله 60 دقیقه‌ای داریم پر از خبر و گزارش و تحلیل از سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی. اول یه سلام گرم و ویژه به نابینایان عزیز، چرا که امروز روز عصای سفید و روز نابینایانه. کسانی که پر و پا قرص ترین و وفادارترین شنونده ها و مشتریای رادیو ها در سراسر دنیا هستند، برای همه شما نابینایان دلی روشن و پر از امید آرزو میکنیم. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچه های اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و یانیک هم کارگردان فنی. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم همراه با بنیامین صدر.
سلام، صبح بخیر. وزارت امور خارجه آمریکا در تازه ترین گزارش سالانه خود درباره آزادی‌های مذهبی در جهان بار دیگر از اقدام‌های حکومت ایران در سرکوب آزادی‌های مذهبی انتقاد کرد. در این گزارش سالانه که روز چهارشنبه منتشر شد، به موارد متعددی از تبعیض‌های مذهبی در ایران اشاره شده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هنگام ارائه این گزارش از محدودیت‌هایی که برخی حکومت‌ها از جمله جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی اعمال می‌کنند انتقاد کرد. در تازه‌ترین گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا به مواردی از تبعیض‌های مذهبی در ایران از جمله ادامه تهدیدها علیه غیر مسلمانان، مسلمانان غیر شیعه و بهائیان و شیعیان صوفی اشاره شده است. رئیس سازمان حج و زیارت ایران میگوید شمار زائران ایرانی حادثه منا که مفقود شدند به 36 تن کاهش یافته است. سعید اوحدی عصر چهارشنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفت در ادامه پیگیری ها از پزشکی قانونی و وزارت حج عربستان مشخص شده که 29 تن از 65 زائر ایرانی مفقود شده در شهر مکه به خاک سپرده شدند. به گفته او بر اساس اطلاعات به دست آمده مشخص شده از زائران بر اساس اطلاعات به دست آمده از زائران این عمل اتفاق افتاده که قبل از انجام خاک سپاری اثر انگوش و بخشی از ناخونشان برای انجام آزمایش دی ان ای نمونه برداری شده به مکانهای خاک سپاری اونها مشخصه. به گفته آقای اوحدی عملیات جستجو برای روشن شدن وضعیت 36 زائر ایرانی مفقود شده همچنان ادامه داره. امسال 46 هزار زائر ایرانی برای انجام مناسک حج حضور داشتند که از این تعداد 465 تن در حادثه منا جان خودشون را از دست دادن. یک مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید وسعت رویشگاه‌های جنگلی استان‌های گلستان، گیلان و مازندران در نیم قرن گذشته از حدود 3.5 میلیون هکتار به کمتر از 2 میلیون هکتار کاهش یافته. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، محمد درویش مدیر کل آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت از محیط زیست چهارشنبه شب در کاشان گفت که 800 هکتار از جنگل‌های باقی مانده شمال ایران هم کاملاً مخروبه شدند. آقای درویش از منطقه هیرکانی به عنوان دیرینه‌ترین رویشگاه گیاه در جهان نام برد و افسود ما نه تنها قدر اون رو نمیدونیم بلکه آن را به زباله‌دان تبدیل کرده ایم. به گفته او خلیج فارس نیز اکنون به آلوده‌ترین آبگیر کره زمین تبدیل شده است. شورای نگهبان عصر چهارشنبه مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره اجرای توافق هسته‌ای وین را تایید کرد. به گفته نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان، مصوبه اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام با رأی قاطع اعضای این شورا تصویب شده. صبح چهارشنبه و ساعتی پیش از تایید مصوبه اجرای برجام از سوی شورای نگهبان، دفتر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در اطلاعیه نقش داشتن یکی از اعضای این دفتر در تصویب اجرای برجام رو خلاف واقع و فاقد اعتبار خواند. روز سه‌شنبه پس از تصویب سریع طرح اجرای برجام در مجلس، چند تن از نمایندگان از جمله مهدی کوچکزاده گفتند که تصویب سریع این طرح تصمیمی بوده که در نشست علی اصغر حجازی، یک عضو دفتر رهبر جمهوری اسلامی، رئیس مجلس و دبیر شورای عالی امنیت ملی گرفته شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در نامه‌ای به کنگره این کشور خبر داد که 300 نظامی آمریکایی برای مقابله با گروه اسلامگرای بوکو حرام به کامرون اعزام می‌شوند. به گفته کاخ سفید حدود 90 تن از این نیروها روز دوشنبه وارد کامرون شدند و مأموریت آنها انجام عملیات شناسایی و اطلاعاتی خواهد بود. گروه اسلامگرای بوکو حرام به معنای تحصیلات غربی حرام است از گروه‌های مسلح وابسته به داعش در نیجریه است که در کامرون و چند کشور دیگر آفریقایی فعالیت می‌کند.
ممنونم بنیامین صدر بود که تا حدود 25 دقیقه دیگه با خلاصه آخرین خبرها برمیگرده و ما در ادامه صبحانه با خبر امروز. نبرد 5 کاندیدا، ایران یکی از موضوعات مناظره شب گذشته 5 نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود. نگاهی کوتاه به دیدگاه‌های این نامزدها در گفتگوی تحلیلی روسی. سقوط درآمد ارزی ایران از محل نفت در 4 سال گذشته از 119 میلیارد به 25 میلیارد دلار. نگاهی به چشم‌انداز بازار جهانی نفت و درآمد ارزی ایران در گفتگوی اقتصادی روز. از تصویب برجام در شورای نگهبان تا افزایش 30% قربانیان مشکلات تنفسی در اصفهان و خبرهای بیشتر در نگاهی به روزنامه‌ها. شبکه اجتماعی توییتر امید کردستانی از مدیران اجرایی پیشین شرکت گوگل را به عنوان رئیس هیئت مدیره خود معرفی کرده است. تیم ملی فوتبال امید ایران سوریه را 2-3 شکست داد و قهرمان غرب آسیا شد. از تازه‌های موسیقی ایرانی می‌شنویم و پیام‌های تلفنی شما هم بخشی جدا نشدنی از این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. ایران و نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. نخستین مناظره تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری حزب دموکرات آمریکا دیشب انجام شد. در این مناظره که میلیون‌ها شهروند آمریکایی شاهد آن بودند، 5 کاندیدا در مورد مسائل داخلی و سیاست خارجی آمریکا بحث و گفتگو کردند. محسن میلانی استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل از فلوریدای جنوبی با ماست. آقای میلانی، این 5 نامزد دموکرات در ارتباط با ایران چه دیدگاه‌هایی داشتند و تفاوت دیدگاهشون با نامزدهای حزب جمهوری خواه چی بود؟
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان و بینندگان رادیوی فردا، از این 5 نفر کاندیدایی که دیروز با همدیگه مناظره کردن، یک نفرشون خیلی شناخته شده است، خانم کلینتون، و 4 نفر دیگه خیلی شناخته شده نیستن. مواضع این 5 نفر در رابطه با برجام و در رابطه با ایران اصولا با مواضع جمهوری خواه فرق میکنه. یعنی در حزب جمهوری خواه کاندیداهای اصلی همگی مخالف برجام بودند و همگی خواهان این بودند که تحریم‌ها علیه ایران تشدید پیدا کنه. ولی از این 5 نفری که در حزب دموکرات دیشب بودند، فقط 1 نفر از اونها، یه سناتور، مخالفت کرد، مخالف برجام بود، ولی بقیه همه موافق بودند. علی خصوص خانم هیلاری کلینتون که خودش رول خیلی مهمی رو در مذاکرات مخفی که بین ایران و آمریکا بوده بازی کرده. در رابطه با مسئله ایران هم دیشب فقط 1 یا 2 بار اسم ایران آمد، درست برعکس مناظرهای کاندیدهای جمهوری خواه آمریکا که حداقل 15-20 بار اسم ایران آمد. تنها موقعی که ایران اسمش آورده شد در رابطه با مسئله برجام بود، ولی در رابطه با سوریه اختلاف سلیقه بود. خانم کلینتون معتقد بود که باید منطقه ممنوع پرواز در سوریه به وجود بیاد، ولی 2 نفر کاندیداهای دیگه مخالفت با این کردن. ولی کلی میشه جمع‌بندی کرد که مواضع جمهوری خواه‌ها خیلی شدیدتر نسبت به ایران تا مواضع دموکرات ها.
اهمیت این مناظره توی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که حالا 13 ماه دیگه برگزار میشه به نظرتون چیه؟
مناظره بین کاندیدهای انتخاباتی در آمریکا برمیگرده به سال 1858، یعنی درست در زمانی که ناصرالدین شاه قاجار در ایران حکومت میکرد. مناظره ای بود بین آقای لینکلن و آقای داگلاس و بعد از اون همین مناظرات ادامه پیدا میکنه. در سال 1960 این مناظرات تلویزیونی میشه بین آقای نیکسون و آقای کندی، و گفته میشه به خاطر اینکه آقای کندی خیلی خوب بحث و گفتگو کرد تونست انتخابات ریاست جمهوری در اون سال ببره. الان هم دیگه تقریبا هر سال این مناظرات انجام میشه و اهمیت بسیار اساسی داره، برای خاطر اینکه آمریکا کاندیداهای آمریکایی اطلاعات تلویزیون خودشون رو معرفی میکنن به رای دهندگان شهروندان آمریکایی و مطالبی که به فکر میکنن مهمه رو با اونها در میون میذارن. بنابراین هرچند که یک سال کمی بیشتر از یک سال مونده، ولی این مناظرات تلویزیونی به نظر من بسیار بسیار رول مهمی رو در انتخابات آمریکا بازی میکنه.
به نظرتون مهمترین مسائل مورد بحث بین این پنج نامزد حزب دموکرات چی بود و برنده این مناظره چه کسانی بودن؟
برنده این مناظره به گفته تقریبا اکثر کسایی که اینو تماشا کردن و تحلیلگر هستن خانم هیلری کلینتون بود و بعد از اون آقای ساندرز که یک سوشال دموکرات آمریکاییه. خانم کلینتون به نظر من خیلی خوب صحبت کرد، دلایل قانع کننده ای آورد در رابطه با مسائل مختلف، ولی اصولا بحث دیروز در رابطه با مسائل داخلی آمریکا بود و مسئله سیاست خارجی آمریکا خیلی مطرح نشد. بحث در رابطه با این بود که چطوری باید کسب بودجه رو کم کرد، چطوری باید بدهکاری ملی رو کم کرد، چطوری میشه با بیکاری مبارزه کرد و مسائل دیگه. در رابطه با مسائل خارجی هم من فکر میکنم کمتر از 5 دقیقه یا 7-8 دقیقه بیشتر صحبت نشد و تمام ناظران سیاسی معتقدن که خانم کلینتون برنده این مناظره تلویزیونی شد.
محسن میلانی، کارشناس و تحلیلگر سیاسی و تحلیلگر روابط بین الملل، ازتون سپاسگزارم.
خیلی متشکرم، روز همگی بخیر.
خب اما نوبت پیام‌های تلفنیه که شما در طول 24 ساعت برای ما ثبت و ضبط می‌کنید روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا.
این پولی که دولت قراره از هندوستان بگیره، امیدوارم مبلغی را اختصاص بده به کارتون خوب‌های تهران که فکر کنم ثوابش از همه چی بهتره به خدا.
در مورد داد و فریادهای آقای روحانی که در مازندران به حول قوه الهی خواهیم کرد و به مردم قول داد، پایانش دلبر جانان من، برده دل جان من، برده دل جان من خواهید بود و سلام.
اون روزی که حکم حکومتی به مجلس ابلاغ شد که بازنگری قانون مطبوعات رو از دستور کار حذف کنید و در واقع تمام این مفاسد و دزدی‌ها و غارت‌ها و جنایات از همون روز کلید خورد که امروز شاهدش هستیم، هیچ کس قش نکرد، گریه نکرد، به بیمارستان نرفت. چطور برای تصویب کلیات برجام حالا ایده قلبشون میگیره و عرض کنم راهی بیمارستان میشن؟ مگه این جمهوری اسلامی مجلس دموکراتیک ولایتی نداره؟ خب اکثریت گفتن آری، باید ایده قش بکنن، پس معلوم میشه که به خاطر مصالح و منافع ملی نیست.
رادیو فردا شنیدم یه تیکه از صحبت آقای روحانی که همانطور که ما در ترویج دموکراسی در عراق و افغانستان فکر کنم گفت کمک کرده ایم، می توانیم برای سوریه و یمن هم بکنیم. بعد از شنیدن این قسمت من نمیدونستم خشمگین بشم یا بخندم. آیا این جوکه یا دهنکجی به مردم ایرانه یا دهنکجی به روزنامه نگارها و اندیشمندانی که توی زندان نشستن تو ایرانه؟ نمیدونم واقعا چی بگم. دموکراسی ترویج میکنین شماها؟
میخواستم تبریک بگم که این مبلغ 700 میلیون دلار رو به ایران برداخت کردن. خانواده بسیجی ها، سپاهی ها، همه حقوقاشون دیگه از فردا کامل به دستشون میرسه. فقط این پول هم مال خود بر بچه های حکومته، هیچ چیش هم به مردم فقیر نمیرسه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ایران و بازار جهانی نفت موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلویزیونی سه‌شنبه شب خود گفت درآمد ارزی کشور از محل نفت در 4 سال گذشته از 119 میلیارد به 25 میلیارد دلار سقوط کرده. فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس با ماست. آقای خاوند، در کوتاه مدت و میان مدت چه چشم‌اندازی رو میشه برای بازار جهانی نفت و درآمد ارزی ایران از محل صدور این کالا پیش بینی کرد؟
سقوط چشمگیر درآمدهای ارزی ایران از محل نفت، اونم در فاصله 4 سال، دو دلیل عمده داره. اول تحریم اقتصادی که صادرات کشور رو تقریبا نصف کرده، و دوم سقوط 55% بهای نفت از بالای بشکه 110 دلار به زیر 50 دلار. خب حالا آیا ایران میتونه طی ماه‌های آینده درآمد ارزی خودش رو از محل نفت بالا ببره؟ پاسخ این پرسش طبعا بستگی داره به مقدار افزایش صادرات ایران از یه طرف، و وضعیت عمومی بازار جهانی نفت از طرف دیگه. در مورد عامل اول، ایران امیدوار هست بلافاصله بعد از آغاز فرایند لغو تحریم ها که قاعدتا باید 2 ماه دیگه شروع بشه، صادراتش رو طی چند ماه 500,000 بشکه در روز بالا ببره، و بعد این افزایش صادرات رو طی 2 سال آینده برسونه به 1,000,000 بشکه در روز. این سناریو کاملا قابل تحقق است، واقع بینان است. ولی عامل دوم که تحولات آتی قیمت نفت باشه در بازار، در حاله ای از ابهام است. آژانس بین‌المللی انرژی که نقش سخنگویی کشورهای ثروتمند مصرف کننده نفت رو بر عهده داره، در گزارش 2 روز پیش خودش میگه که بازار جهانی نفت در سال آینده میلادی همچنان در وضعیت رکود خواهد بود، با توجه به اینکه عرضه نفت بیشتر خواهد بود کماکان از تقاضا. عرضه زیاد است، چون که به گفته آژانس بین‌المللی انرژی تولید عراق به نفع چشمگیری بالا میره، و نفت صادراتی ایران هم با توجه به لغو تحریم ها بالا خواهد رفت. اگر این تحلیل رو بپذیریم، قیمت نفت همچنان پایین خواهد بود.
اما خبرگزاری ایرنا شب گذشته به نقل از مهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران گزارش داد افزایش صادرات ایران باعث افزایش عرضه و کاهش بهای نفت نمیشه.
این تحلیلم دلایل خودش رو داره. استدلال این هست که با توجه به سقوط قیمت نفت، شماری از تولید کنندگان نفت غیر متعارف یا شیل در آمریکا، چون دیگه براشون صرف نمیکنه، از صحنه خارج میشن و تولید این کشور 500,000 تا 600,000 یا حتی 1,000,000 بشکه در روز کمتر میشه، کاهشی در سطح افزایش صادرات ایران. این به آن در.
با توجه به این همه ابهام، پیش بینی آینده بازار جهانی نفت کار بسیار سختی به نظر میرسه،
و این سختی وقتی بیشتر میشه که تحولات ژئوپلیتیک رو هم به حساب بیاریم، از جمله آتشی که در خاورمیانه زبانه میکشه و تأثیر اون بر نوسانات آتی بهای طلای سیاه که بدون شک طی ماهای آینده احتمالاً احساس خواهد شد.
فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس، سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
شاید مگی روز کنن کار داری منطقه
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
دکل‌های نفتی گم شده، پایگاه‌های موشکی سپاه در عمق 500 متری زمین و خبرهای دیگه‌ای که روزنامه‌های امروز تهران منتشر کردن رو مرور می‌کنیم با شهرام رفیع‌زاده، همکارم از کانادا. شهرام، از صفحه 1 روزنامه آرمان شروع کنیم.
روزنامه آلمان امروز در فیتریه گزارش داده که طرح برجام به تایید شورای نگهبان رسیده. عکسی که روزنامه آقای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران رو در کنار آقای حسن روحانی نشون میده. روزنامه آلمان گزارش داده از دلجویی روحانی از صالحی و همزمان خبر داده که معاون سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که اطلاعیه دوم آقای حسینیان که تأکید کرده بود تهدیدی که انجام داده جدی بوده عذر بدتر از گناه هست. همچنین این روزنامه نوشته که آقای هاشمی رفسنجانی گفته که موازی ائمه جمعه نباید بخشنامه ای باشد. روزنامه اعتماد در سیتر یک خودش نوشته که بعد از تصویب و تصویب برجام در مجلس و تایید شورای نگهبان حالا دیگه نوبت اجرای برجام رسیده. این روزنامه گزارش داده درباره اصلاح قانون انتخابات که روز گذشته بار دیگر در مجلس شورای اسلامی آغاز شده و لحن گزارش روزنامه اعتماد در این زمینه هم انتقادی هست. روزنامه کیهان در تیتر یکی خودش نوشته که روابط عمومی بیت رهبر جمهوری اسلامی در اطلاعیه اعلام کرده که آقای اصغر حجازی عضو بیت رهبری نقش مستقلی در تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی و پشت پرده اون نداشته. روزنامه کیهان نوشته که پشت پرده خبری نبود، مدعیان پاسخ دهند. اما روزنامه بهار امروز قرائت متفاوتی از اطلاعیه دفتر رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرده و اون رو هشدار به مخالفان برجام توصیف کرده. عکسی که روزنامه بهار اپرای عاشورا و احتمال اجرای اون تا آخر مهر ماه هست و یکی دیگر از عکس های صفحه یک روزنامه بهار هم آقای محمد شمس لنگرودی هست، شاعر و البته بازیگر این روزهای سینما در ایران که گفتگوی با بهار داره. روزنامه ایران در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره بسته ای برای رونق بازار و تحرک تولید که از سوی دولت ارائه شده. عکسی که این روزنامه هم مربوط است به روز جهانی عصای سفید و جشن روشندلان که در ایران برگزار میشه. روزنامه ایران چند صفحه رو امروز ویژه روشندلان منتشر کرد.
روزنامه شرق یه گزارش منتشر کرده درباره دکل‌های نفتی که به ایران نیومدن و انگار یکی از این دکل‌ها سر از خلیج مکزیک درآورده. ارزش این دکل‌ها چقدر اعلام شده؟
اونطوری که روزنامه شرق در گزارش خودش از قول آقای امیرعباس تلتانی نماینده مجلس شورای اسلامی نوشته، ارزش قرارداد این دکل‌ها 2,300,000,000 دلار بوده. همه این قراردادها در دوران وزارت آقای رستم قاسمی در دولت آقای احمدی نژاد بسته شدن. اما روزنامه شرق به نکته تازه‌ای در سخنان آقای امیرعباس سلطانی اشاره کرده. ایشون گفته که مشکل تازه‌ای که پیدا شده غیر از پول‌هایی که گم شده در دولت آقای احمدی نژاد در جریان قراردادهای سوری برای خرید دکل‌های نفتی، حالا به نوشته این روزنامه چین به مقام‌های ایرانی اطلاع داده که دکل‌های سفارش داده شده ساخته شده و ایران باید 800 میلیون دلار بابت این دکل‌ها پرداخت کنه.
و ما بریم سراغ روزنامه وطن امروز که از شهر موشکی ایران در زیر زمین گزارشی منتشر کرده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه وطن امروز نوشته که روز گذشته نیروی هوافضای سپاه پاسداران برای اولین بار اجازه تصویربرداری از بنوشته روزنامه شهر موشکی سپاه پاسداران در اعماق 500 متری زمین رو به برخی از رسانه‌ها داده. عکس‌هایی در این زمینه منتشر شده. خود وطن امروز هم یک عکس منتشر کرده که شماری از موشک‌ها رو در یک تونل در زیر زمین نشون میده. این روزنامه تاکید کرده که این یک اقدام بوده از سوی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی بعد از تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی به عنوان یک گزینه در برابر تهدیدهای احتمالی.
روزنامه جهان صنعت از رشد شاخص بورس خبر داده. نگاه این روزنامه به بهبود وضعیت بورس چطوره؟
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که در آخرین روز معاملات بورس در هفته پایان هفته سوم مهر ماه روز خوبی برای بورس ایران رقم خورده. اشاره کرده این روزنامه که روز گذشته بازار بورس تحت تأثیر سخنان آقای روحانی و تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی دست کم 500 واحد رشد داشته و این رو روزنامه جهان صنعت در 3 ماه گذشته بی سابقه دونسته و یک جور شکستن رکود بازار بورس در تهران توصیف کرد.
ممنونم ازت شهرام. توی بخش دوم با هم روزنامه‌های محلی رو ورق می‌زنیم.
متشکرم.
اما آخرین خبرهای ورزشی رو دنبال کنیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. درباره قهرمانی امیدها در بازی‌های غرب آسیا صحبت خواهیم کرد. همچنین مصاحبه انتقادی علی دایی، سرنوشت کوواچ در تیم ملی والیبال و چند خبر دیگه از ورزش ایران. تیم ملی فوتبال امید ایران موفق شد 2-0 سوریه رو شکست بده، قهرمان غرب آسیا شد. شاگردان محمد خاکپور مهیای حضور در مسابقات مقدماتی المپیک میشن و بازیای خوبی رو در این دوره از رقابت‌ها به نمایش گذاشتند. علی دایی، سرمربی پیشین تیم ملی و باشگاه پرسپولیس، مصاحبه ای انتقادی انجام داده علیه افرادی که به گفته او از درگذشت هادی نوروزی سوء استفاده میکنن و فرصتی برای عرض اندام پیدا کردن. دایی با انتقاد از اینکه به دلیل اونچه که عدد 24 اعلام شده، بازی تیم پرسپولیس رو از روز 23 مهر به 24 موکول کردند و با اشاره به این موضوع گفته که اگر اینقدر عدد 24 براتون مهمه، تا 24 سالگی فرزند هادی نوروزی یک منزل مسکونی در اختیارشون قرار بدید که تامین بشن یا با او قرارداد ببندید تا سن 24 سالگی، نه اینکه این قبیل به گفته دایی سوء استفاده ها رو انجام بدید. دایی همچنین گفته که از خانواده نوروزی میخوام به این وعده وعید هایی که الان داده میشه توجه نکنن، چون مسئولین باشگاه پرسپولیس قبلا هم وعده های مشابهی به خانواده مرحوم مجید سبزی، فریبرز مرادی و سایر پیشکسوتان باشگاه دادن و هیچ وقت سراغی هم از کریم باقی، منوچهر شفقتیان و پیشکسوتانی که با مشکلاتی مواجه هستند، سراغی از اونها این مسئولین نگرفتن. در خصوص قضیه درگذشت هادی نوروزی، یک مصاحبه انتقادی هم محمود خردبین انجام داده، سرپرست باشگاه پرسپولیس، درباره کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال. اونا تیتر یک برخی روزنامه‌های ورزشی شده بودند با این هزار نظر که پزشکی قانونی محرمانه اعلام کنه نتیجه کالبدشکافی نوروزی رو. آقای خردبین در مصاحبهش گفته که چه دلیلی داشت چنین مسئله‌ای عنوان بشه، چون اصلاً به طور کلی سازمان پزشکی قانونی این نتایج کالبدشکافی رو محرمانه اعلام میکنه و نیازی به گوش زده کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال نبود و اونا خودشون اگر پزشک هستن و تخصصش اینه، بعد قطعا این موضوع رو بدونن. و او همچنین تاکید کرده که این افراد زیاد مصاحبه میکنن و از این ماجرا دارن استفاده میکنن برای مطرح شدن و اینکه طرح چنین موضوعی باعث دامن زدن به شایعات میشه در فضای مجازی. امیر حسین منظمی، مدیر تیم‌های ملی والیبال، خبر از پایان همکاری با اسلوبودان کوواچ داد. ساعتی بعد داورزنی رئیس فدراسیون گفت که نه، داریم جمع‌بندی می‌کنیم تا ببینیم چه تصمیمی باید بگیریم. آقای خوشخبر، سرپرست تیم ملی، افشاردوست دبیر فدراسیون، اونا هم هر کدوم صحبت‌هایی رو مطرح کردن که خب مشخص نیست بالاخره چه کسی باید حرف آخر رو در این خصوص بزنه و چرا اینقدر در یک روز این تعداد مصاحبه همه هم متناقض. اما خب همه این افراد در یک موضوع با هم عقیده هستن، اونم اینه که این مسئولین فدراسیون والیبال همگی کارشون رو در واقع معتقدن که به خوبی انجام دادن و مقصر فقط کادر فنیه که باید سرمربیش تغییر کنه تا تمام مشکلات والیبال هم احتمالاً با چنین روی کردی حل و فصل بشه. برای تیم ملی فوتسال زنان ایران نفری 10 میلیون تومان پاداش در نظر گرفته شده. عجیبه که برخی رسانه‌های دولتی هم با تیتر پاداش میلیونی برای بازیکنان فوتسال زنان طوری خبرسازی کردن که انگار یک تجلیل شگفت‌انگیز قراره از اونا صورت بگیره، در شرایطی که برای تیم به طور مثال والیبال هیئت دولت 3 میلیارد 600 میلیون تومان تخصیص داد، قبل از اون مجوز واردات خودرو داده بودن با 10 میلیون تومان. حتی ارزان قیمت ترین خودرو تولید داخل رو هم نمیتونن این بازیکنان بخرن که باش برن سر تمرین و برگردن. خیلی فاصله تجلیل ها زیاده بین زنان و مردان، حالا حتی اگر برابر هم نباشه دیگه نه اینقدر اختلاف باید در واقع زیاد باشه، به طوری که به هر حال تیم فوتسال زنان یک افتخار تاریخی رو کسب کرده که بی سابقه بوده و چه بسا دیگه حتی نشه چنین نتیجه ای رو تکرار کرد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو مندم، تا فردا.
مهدی رستم‌پور بود با آخرین خبرهای ورزشی در ایران، دقیقاً رأس ساعت 7:30 بامداد. اگه تازه با ما همراه شدیم بهتون سلام و صبح بخیر میگم، خیلی خوش اومدین. این بخش دوم مجله بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر و در 30 دقیقه پیش رو براتون کلی باز هم خبر و گزارش و تحلیل داریم. پیش از هر چیز با خلاصه آخری خبرها شروع میکنیم همراه با بنیامین صدر.
با سلام دوباره. به گفته یک مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست، وسعت رویشگاه‌های جنگلی استان‌های گلستان، گیلان و مازندران در نیم قرن گذشته از حدود 3.5 میلیون هکتار به کمتر از 2 میلیون هکتار کاهش یافته است. رئیس سازمان حج و زیارت ایران میگوید شمار زائران ایرانی حادثه منا که مفقود شدند به 36 تن کاهش یافته است. امسال 64 هزار زائر ایرانی برای انجام مناسک حج در این مراسم حضور داشتند. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید که از بنیانها و وضعیت کلی اجرای به تعبیر او اقتصاد مقاومتی خوشنود نیست. شورای نگهبان عصر چهارشنبه مصوبه مجلس درباره اجرای توافق هسته‌ای وین را تایید کرد. شماری از رسانه‌ها گزارش دادند که ارتش سوریه به همراه نیروهای اعزامی جمهوری اسلامی ایران و شبه نظامیان حزب الله لبنان آماده انجام عملیاتی برای بازپسگیری حلب می‌شوند. وزارت امور خارجه آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره آزادی‌های مذهبی در جهان بار دیگر از اقدام‌های حکومت ایران در سرکوب آزادی‌های مذهبی انتقاد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد 300 نظامی آمریکا برای مقابله با گروه اسلامگرای بوکو حرام به کامرون اعزام می‌شوند. اتحادیه اروپا با اجرای اعدام فاطمه سالبهی را ناقض تعهدات ایران در رعایت قوانین بین‌المللی خواند. در پی بالا گرفتن خشونت‌ها بین اسرائیل و فلسطینیان، کابینه امنیتی اسرائیل روز چهارشنبه تدابیر امنیتی را به تصویب رساند که در 10 سال گذشته بی سابقه بوده است. دفتر آیت الله خامنه‌ای با صدور اطلاعی نقش داشتن یکی از اعضای این دفتر در روند تصویب اجرای برجام در مجلس را خلاف واقع خواند. در پی هشدار آژانس امنیت هوانوردی اروپا درباره موشک‌های روسی که به طرف سوریه شلیک می‌شوند، بزرگترین شرکت هوایی هنگ کنگ پروازهای خود بر فراز ایران رو متوقف کرد.
بنیامین صدر بود و خلاصه آخرین خبرها رو شنیدیم. اما در بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم از برگزیده شدن امید کردستانی به ریاست هیئت مدیره شرکت توییتر. در بخش فرهنگ و هنر 3 کتاب تازه منتشر شده در ایران رو معرفی میکنیم، روزنامه استانی رو ورق میزنیم و در بخش موسیقی هم از تازه های موسیقی ایرانی میشنویم. اما گزارش این بخش، شبکه اجتماعی توییتر امید کردستانی از مدیران اجرایی پیشین شرکت گوگل رو به عنوان رئیس هیئت مدیره خودش معرفی کرده. امید کردستانی که 52 سال داره زاده ایران و شهروند آمریکاست و پیش از گوگل هم در شرکت‌های صاحب نامی کار کرده. بکتاش خمسه‌پور گزارشی داره در همین باره.
انتصاب امید کردستانی 1 هفته پس از بازگشت جک دورسی از بنیانگذاران توییتر به طور دائمی به سمت مدیر اجرایی انجام یافته است. توییتر، این شبکه اجتماعی پیام رسانی که در سال 2006 میلادی نزدیک 1 دهه پیش تأسیس شد، این روزها برای احیای رشدش در تکاپوست. جک دورسی که همچنین مؤسس و مدیر اجرایی یک شرکت خدمات بازرگانی گوشی‌های همراه به نام اسکوئر است و به تازگی به مدیریت اجرایی توییتر منصوب شده است، همین که انتصاب امید کردستانی به پست ریاست هیئت مدیره آن شرکت را توییت کرد، ارزش سهام توییتر روز چهارشنبه 1% افزایش یافت. امید کردستانی هم توییت کرد: کم اتفاق می افتد برایتان پیش بیاید در شرکتی باشید با کاری فوق‌العاده که همچنین جهان را دارد دگرگون می کند. امید کردستانی افزود: بخت خوب داشته که در 3 جا بوده است: نتسکیپ، گوگل و اینک توییتر. دورسی که 3 ماه پیش به دنبال استعفای دیک کاستولو به مدیریت اجرایی موقت توییتر منصوب و این مسئولیتش هفته پیش دائمی شد، در توییتی امید را یک رهبر ثابت و مجرب خواند که وی و رهبری توییتر را مستقیما یاری و هدایت و آنها را در استخدام بهترین افراد در توییتر کمک خواهد کرد. توییتر که 4100 کارمند دارد، اخیراً اعلام کرد در نظر دارد در راستای اقداماتش برای کاهش هزینه ها 336 کارمند را برکنار کند که این شمار حدود 8% از نیروی کارش را تشکیل می دهد. امید کردستانی در سال 1991 به دنبال دریافت کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه استنفورد در شرکت هایی چون نتسکیپ، هیولت پکرد و گو کورپ به کار پرداخت. وی سپس در سال 1999 به گوگل پیوست و پس از یک دهه در سمت‌های اجرایی گوگل 2 ماه پیش مشاور ارشد آن شرکت شد تا آن را در مسیر تغییرات راهبری و ساختاریش در قالب شرکت و برندی جدید به نام آلفابت یا الفبا یاری دهد. اکنون توییتر چشم امید به کردستانی بسته است که به گفته خودش در سال 1999 که به گوگل پیوست 11 کارمندش بود و با تولید بیش از 10 میلیارد دلار درآمد در سال 2006 طی رکوردی گوگل را به سودآوری رساند.
طبق معمول همه پنجشنبه‌های صبحانه با خبر در بخش فرهنگ و هنر 3 کتاب تازه منتشر شده رو معرفی می‌کنیم. از کتاب چهره اندوهگین من شروع می‌کنیم که به تازگی منتشر شده و آثاری از هاینریش بول، نویسنده آلمانی و برنده جایزه نوبل ادبی رو در بر می‌گیره. درباره این نویسنده و این کتاب بشنویم از فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از آلمان. آقای سرکوهی،
داستان‌هایی که در کتاب چهره اندوهگین من ترجمه شدن از 2 مجموعه داستان هاینریش بول انتخاب شدن، یکی بیگانه وقتی رسیدی و دیگری فقط به مناسبت کریسمس. حالا 2 از نقدهای هاینریش بول، یکی با عنوان نقدی در جنگ و صلح و دیگری یک مقاله با عنوان درباره رمان نیست، ترجمه شده در این کتاب و در واقع یک مجموعه از داستان‌ها و نقدهای هاینریش بول هست که کامران جمالی ترجمه کرده و نشر نیلوفر منتشر کرده. هاینریش بول رو همه در ایران میشناسن، منظورم همه البته کتابخوان‌ها هستن. در 1917 در شهر کلن به دنیا آمد. در آلمان همه میشناسنش البته. در 1917 در شهر کلن به دنیا آمد. بعد در جنگ جهانی دوم مجبور شد به خدمت سربازی بره، فرار کرد از جنگ و بعد زخمی شد. به هر حال بعد از جنگ در مغازه نجاری برادرش کار می‌کرد و با چاپ داستان قطار به موقع رسید در سال 1949 در آلمان و در دنیا به شهرت رسید. سالها رئیس انجمن قلم آلمان بود، بعد 1974 به بعدم رئیس انجمن قلم بین المللی بود و در 1972 جایزه نوبل رو گرفت. 1985 هم درگذشت. کتاب‌های مشهوری داره مثل عقاید یک دلقک، سیمای زنی در میان جمع، آبروی از دست رفته کاترینا بلوم. نویسنده ایست که نگاه تیزی داره و نثر بسیار زیبا و ساختار بسیار جذاب و پرکششی و با اون نگاه تیز جامعه سرمایه‌داری رو نقد می‌کنه.
ترجمه فارسی دگرگونی ها اثر ژان مارو گوستاو لوک لیزیو، نویسنده فرانسوی و برنده جایزه ادبی نوبل هم منتشر شده. این رمان بر چه درون مایه‌هایی و بر اساس چه موضوعی شکل گرفته؟
خب انگار امشب شب برندگان جایزه نوبل هستش. لوکلزیو نویسنده معروف فرانسوی این دگرگونی هاشو مرتضی عسکری ترجمه کرده، نشر نیلوفر منتشر کرده. لوکلزیو در ایران خب خیلی مشهور نبود، البته در دهه پیش از انقلاب یکی از داستان‌های کوتاهش ترجمه شده بود، منم خونده بودم. در 1940 در فرانسه به دنیا آمد. بعد پدرش در جنگ جهانی دوم در نیجریه بود، اینم چند سال در نیجریه در کودکی زندگی کرد، بعد رفت بعدش به فرانسه، بعد به آمریکا رفت و به هر حال با رمانی نوشت با که با 2 عنوان در فارسی از اون نام میبرند، بازجویی یا صورت جلسه، در 1963 این رمان او رو بسیار مشهور کرد، جایزه معتبری گرفت. در 2008 هم جایزه ادبی نوبل رو گرفت. دگرگونی ها یک رمانی است که در واقع صحنه رویارویی یا چالش یا در واقع زندگی 2 نسل هست، یکی که هر دو هم یک پدر بزرگ که جان نام داره و یک به اصطلاح نوه او که جان نام داره و در این حال با یک تاریخ تکرار میشه و 4 انقلاب در این مثلا رمان پس زمینه رمان هستش و به علاوه بخش های از زندگی خود نویسنده و عقاید و احساسات او با یک نگاه فلسفی در این رمان گنجانده شده. رمان بسیار پرکششی هست. ژان پدر بزرگ در جنگ فرانسه در جنگ پروس بوده، بعد در انقلاب فرانسه بوده، بعد به آفریقا رفته و ژان به اصطلاح نوه در انقلاب الجزایر و انقلاب مکزیک شرکت داشته و بعد معلوم میشه که تاریخ تکرار میشه و این نویسنده به اصطلاح 75 ساله در این اثر بخشی از زندگی خودش رو هم تصویر میکنه.
خب از این دو برنده جایزه نوبل ادبیات بریم سراغ یه نمایشنامه. نمایشنامه نام من ریچل کوریست که ترجمه فارسی اون هم به تازگی منتشر شده. چه داستانی داره این نمایشنامه؟
این نمایشنامه در یک داستان واقعی رو بیان میکنه. ارتش اسرائیل با بولدزرها به خانه های فلسطینی حمله میکنن، در واقعیت منظورم در نمایشنامه نیست، و بعد گروهی از طرفداران صلح از جمله یک دختر آمریکایی به نام ریچل کوری یا رایشل کوری جلو این بولدزرها میستند و از خونه ها و از خانواده های فلسطینی میخوان دفاع بکنن، اما بولدزر اون رو زیر میگیره و میکشه. این صحنه در واقع اتفاق افتاده، عکساش هم موجود هستش. حالا نمایشنامه نام من ریچل کوریست بر اساس نامه‌ها و خاطرات و ایمیل های این ریچل کوری نوشته شده. آلن ریکمن و کترین واینر اون رو نوشتن، حسین درخشان ترجمه کرده و نشر نی منتشر کرده. خود ریچل کوری در 1979 به دنیا آمد، در سال 2003 هم همونطور که گفتم کشته شد به دست ارتش اسرائیل، بولدوزر ارتش اسرائیل، عضو جنبش اتحاد جان صلح بود و جان خودش رو در راه بسلا آرمانش از دست داد. اما این نمایشنامه نمیخواد فقط این حادثه ها رو بازگو کنه، بلکه میخواد یک سوال بزرگتری جواب بده.
بله.
چه چیزی باعث شد که یک دختر آمریکایی زندگی بسلا جامعه آمریکایی و زندگی مصرفی رو رها بکنه و بره درگیری حال جان خودش رو در یک جنگی از دست بده که جنگ او نبود؟
ممنونم از شما فرج سرکوی، منتقد و نویسنده.
منم از شما متشکرم.
روزنامه‌های محلی رو ورق می‌زنیم با شهرام رفیع‌زاده که یک بار دیگه به ما پیوسته تا این بار به ما بگه که در شهرهای مختلف ایران چه خبره، البته تا جایی که امکانش هست. شهرام از مشهد شروع کنیم که قرار 400 واحد اقامتی در مشهد پلمب بشن. این خبر رو روزنامه شهرآرا منتشر کرده، دلیلش چیه؟
بله، روزنامه شهرآرا نوشته که معاون آموزش پیشگیری و نظارت سازمان آتشنشانی شهر مشهد اعلام کرده که از میان اماکن اقامتی پرخطری که آتشنشانی شناسایی کرده دست کم 400 واحد در آستانه ماه محرم پلمب خواهد شد. البته ایشون گفته که اگر به اخطارهای صادره از سوی آتشنشانی این اماکن اقامتی تم بدن و موارد مورد اشاره رو برطرف کنن که مشکلی پیش نخواهد آمد، در غیر این صورت این اماکن پلمب خواهد شد. البته روزنامه شهرآرا نوشته که 6200 واحد اقامتی غیر مجاز در مشهد فعالیت میکنند. اشاره ای هم به حوادثی که در چند ماه گذشته در اماکن اقامتی مشهد رخ داده و منجر به کشته شدن شماری از شهروندان ایرانی و خارجی شده هم داشته روزنامه شهرآرا.
خب بریم به اصفهان که این روزا انگار اونجا نفس کشیدن سخت شده. روزنامه اصفهان امروز نوشته که تعداد قربانیان مشکلات تنفسی در اصفهان افزایش پیدا کرده. ماجرا چیه؟
من این گزارشی است که روزنامه اصفهان امروز به نقل از آمارهای منتشر شده از سازمان آرامستان‌های شهرداری اصفهان منتشر کرده، نوشته که آمار افراد فوت شده به علت بیماری‌های تنفسی در نیمه نخست سال جاری یعنی سال 94 نسبت به مدت مشابه سال گذشته یعنی سال 93 30% بیشتر شده. اشاره‌ای کرده این روزنامه به عوامل خطرسازی که مشکلات تنفسی رو تشدید می‌کنه و منجر به مرگ شهروندان میشه، از جمله این عوامل آلودگی هوا هست و همچنین اشاره هم به خشکی زاینده رود و مشکلات بحران آب هم داشته در این گزارش.
خب روزنامه وارش یه گزارش داره درباره علل عدم بررسی و تصویب منطقه آزاد تجاری مازندران در سفر حسن روحانی به این استان. چه دلایلی مانع از بررسی این طرح شده؟
روزنامه وارش در این گزارش اشاره کرده که در جریان سفر آقای روحانی به استان مازندران از مدت‌ها پیش مقام‌های محلی تأکید داشتند که در این سفر طرح ایجاد منطقه آزاد در استان مازندران تصویب خواهد شد، اما اینطور نشده. حالا روزنامه وارش نوشته که آقای اکبر ترکان که دستیار ارشد آقای حسن روحانی هست گفته که تصمیم‌گیری خاصی در این زمینه در هیئت دولت انجام نشده، اگرچه آقای ترکان تایید کرده که طرحی از سوی مقام‌های استان مازندران برای ایجاد منطقه آزاد ارائه شده به دولت، اما ایشو گفته که این طرح تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته. نکته دیگری که این روزنامه به اون اشاره کرده اختلاف در میان مقام‌های محلی مازندران است برای اینکه کدام منطقه از این استان به منطقه آزاد تبدیل بشه که این روزنامه اشاره کرده که دست کم 300 کیلومتر مربع میتونه جز به منطقه آزاد باشه و نگرانی از باب اینکه چه نقطه‌ای منطقه آزاد اعلام بشه وجود نداره.
شرم، امروز یه نگاهی هم بندازیم به تیترهای هفته نامه روژان سنندج. مهمترین تیترها و مطالب این هفته نامه چیه؟
یکی از تیترهای اصلی هفته نامه روژان این هست که سهم کردستان تنها 10.4 میلیارد تومان هست در بخش تسهیلات مشاغل خانگی که بودجه بسیار کمی هست به نسبت مشاغل خانگی که به ویژه در استان کردستان با وجود صنایع دستی میتونه ایجاد بشه. تیتر دیگر اصلی هفته نامه روژان اظهارات استاندار کردستان هست درباره اینکه مدیران استان کردستان نباید جا بمونن. ایشون در اظهارات خودش تاکید کرده که دولت آقای روحانی بعد از برجام و آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران قرار است سرمایه گذاری گسترده‌ای در مناطق مختلف انجام بده و از ادارات مختلف استان کردستان خواسته که تلاش خودشون رو انجام بدن برای جذب بودجه بیشتر. یه گزارش همین روزنامه داره درباره جایگاه کردها در بیانات رهبر جمهوری اسلامی که این اظهارات رئیس دانشگاه کردستان است در همایش ملی کرد و فرهنگ و ادب ایرانی و اسلامی.
شرام، امروز اولین روز ماه محرمه. فرمانده نیروی انتظامی استان فارس گفته نیروی انتظامی در حین برگزاری مراسم مذهبی محرم یه سری تمهیدات و برنامه‌هایی داره. روزنامه عصر مردم صحبت‌هایشون رو منتشر کرده. به چه مواردی اشاره کرده؟
چند نکته به نوشته روزنامه اصل مردم در اظهارات آقای احمدعلی گودرزی که فرمانده نیروی انتظامی استان فارس هست وجود داره. یکی این که ایشون گفته 10,000 همیار محرم با پلیس فارس همکاری خواهند کرد در برگزاری مراسم مذهبی در روزهای نخست، یعنی دهه نخست محرم. نکته دومی که ایشون بهش اشاره کرده اینه که گفته باید حقوق شهروندان دیگر رعایت بشه و به همین دلیل هیئت‌های مذهبی باید فعالیت‌های خودشون رو حداکثر تا نیمه شب به پایان ببرن و بعد از اون دیگه برنامه خاصی اجرا نشه. و نکته سوم هم درباره ممنوعیت غمزنی هست که ایشون گفته امسال همچنان این محدودیت وجود داره و در صورت مشاهده نیروی انتظامی با اون برخورد خواهد کرد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
تازه ترین ترانه های ایرانی رو بشنویم همراه با بردی افشین.
پنجشنبه ها نگاهی می کنم به آثار تازه موسیقی از هنرمندان ایرانی، به تک آهنگ ها و یا آلبوم ها و یا ویدیوهای جدید از هنرمندانی از نسل ها و سبک های مختلف، هنرمندانی که هر جای دنیا مشغول به کارند، چه در ایران و چه خارج از اون، چه اونهایی که میتونند آثارشون رو روانه بازارهای رسمی ایران کنند و چه اونهایی که میتونند صرفاً آثارشون رو در فضاهای اینترنتی منتشر کنند.
عاشق شدن انگیزه دارم، جونم پیششات برست از درد من درم.
سعید شهروز، هنرمند پرطرفدار موسیقی پاپ ایرانی، این روزها به نظر بسیار فعال میرسه. او که آخرین آلبوم استودیویش رو 7 سال پیش سال 1387 منتشر کرده بود، آلبومی به اسم بیخوابی، به نظر میاد در تلاش برای انتشار آلبوم نهمش. به علاوه سعید شهروز چند تک آهنگ رو در ماهای اخیر منتشر کرده و یک اجرای زنده موفق رو تابستان گذشته در تهران برپا کرده و حالا هم ویدیوی جدید رو برای یکی از تک آهنگ‌های تازه‌اش به اسم جونم به چشات بیرون داده و ما به ادامه این ویدیو توجه می‌کنیم، با این توضیح که سعید شهروز خواننده و آهنگسازی 44 ساله است. او در انتهای دهه 70 خورشیدی بود که تونست نام خودش رو در عرصه رسمی موسیقی پاپ ایرانی مطرح کنه. جونم به چشات دست است، نرم من نرم از دست، بگم کی به تو دل بسته، کسی که از همه خست است. جونم با تو میمونم، این فال تو بینجونم، از وقتی که برگشتی رویایی شده خونم. وقتی تو رو دیدم، نگاه تو پسندیدم، به تو گفتم نومیدم، ولی دل به تو میدم. بهم گفتی دوستم داری، میون خواب و بیداری، همه رفتن همه میرن، ولی تو موندگاری. دست خودت این حالا تو سارم، عاشقم اونقدر که محال دست از تو بردارم. احسان خواجه امیری از چهره‌های جوان اما مطبع موسیقی پاپ ایرانی است. او ویدیوی تازه رو برای آهنگی به اسم ثانیه منتشر کرده، آهنگی که ساخته است از احسان نیزن بر روی ترانه ای از حسین قیاسی. احسان خواجه امیری هنرمندی است 31 ساله. او سال گذشته 8 و آخرین آلبوم استودیویش رو منتشر کرده بود، آلبومی به اسم پاییز تنهایی، آلبومی که گزارش شده در بازارهای رسمی ایران از نظر فروش نسبتاً موفق بوده. البته احسان خواجه امیری بعد از انتشار اون آلبوم چند تک آهنگ رو هم بیرون داده که این آهنگ ثانیه یکی از اونهاست. که دنیا زهیره میای و حس دل تنگی و دوری میمیره، میای و ریتم موسیقی قلبت دنیا ما میگیره. درست 10 روز پیش بود که گروه پالت یک ویدیوی جدید رو منتشر کرد، ویدیویی برای آهنگی به اسم اینجا شهر من نیست. آهنگی است از دومین آلبوم گروه، آلبومی به اسم شهر من بخند. ویدیوی آهنگ اینجا شهر من نیست مورد استقبال اکثر طرفداران پالت قرار گرفته، طرفدارانی که تعدادشون هم اصلا کم نیست. پالت این آهنگ رو همزمان با اتمام تور اجراهای زنده سراسریش در ایالات متحده منتشر کرده. پالت به مدت 1 ماه از اواخر شهریور تا 10 روز پیش از غرب تا شرق ایالات متحده در 10 شهر مختلف به روی صحنه رفته. به هر حال ما به ویدیویی تازه از گروه پالت توجه می‌کنیم، ویدیویی برای آهنگی به اسم اینجا شهر من نیست که مضمونی ضد جنگ داره این ویدیو.
سربازی سربازی سر سربازی سربازی را کش روزفندی سربازی گرگم به هوا گرگی را خوش درس هایی روی آسفالت خیابان ها جان می دادن بال هایی زیر سایه سر به تفنگی بی جان می مان
این فیاد بولا ساعت زنگ شد فتاوش نیش به من اشتاد زل سی چیز و Ich erkenne nichts wieder, da drüben zum Beispiel das graue Haut. Das war mal blutrot, doch jetzt tragen sie die Farben aus der Stadt hinaus. Es ist, als ob der Himmel sich um ein, zwei Meter verschoben hat. Alles Runde ist eckig, jedes Dreieck ein perfektes Quadrat. Und die Menschen sind seltsam verformt, sie tragen Lautsprecher statt ihrer Ohren. Und wenn sie reden, fallen die Wörter aus dem Himmel ihren Hals hinab.
از من اشتباهی شد اینجا شهر من نیست از من اشتباهی شد این شهر شهر من
So hat sein Schild vertauscht Es ist nicht mehr meine Stadt Alles sieht hier so anders aus Ich erkenne nichts wieder Dort drüben zum Beispiel das graue Haus Das war mal quietschbunt Doch jetzt tragen sie die Farben aus der Stadt hinaus
Sarbazi Sarbazi Sor Sarbazi Sarbazi گرگم به هوا گرگی را خواه برادرو برادرو این رسول فرشی رسیس نیش به من اشتاد
پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه دوباره برمیگردیم تا یه روز تازه رو با شما شروع کنیم. براتون روز خوشی رو آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.
موسیقی.